بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با مسوخات بود که یکی از یک دسته از حیواناتی که صحبت شده و قائل شدند فقها به اینکه حرام است مسوخات است. در مباحث گذشته تعدادی از مسوخات رو که در روایات وارد شده بود ذکر کردیم، لکن با اون اصالت الحلی که ما در حیوانات گفتیم این یه مقداری فاصله داره. یعنی ما گفتیم اصل در حیوانات این است که حلالن، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. در حیوانات هم همین رو گفتیم، گفتیم که اصالت الحل در حیوانات اگر یقین داریم که حلالن که بحثی نداریم، اگر یقین داریم که یک حیوانی حرام گوشته اونم بحثی نداریم، اگر شک کردیم یک حیوانی حلال گوشت هست یا حرام گوشت، اصالت الحل در اختیار شماست. شما در مقام اجتهاد و استنباط در مواردی که دلیل نداشته باشید اصل حلیت اون حیوانه، اصالت الحل. حالا این اصالت الحل یک مورد استثناء شد که سبا و درندگان بود، که در رابطه با درندگان بحث شد که حرامند، اما علت حرمت اونها چی بود؟ اگر نظر مبارکتون باشه روایات علل و شرایع رو خوندیم که به خاطر اینکه اینها آکل عذره هستند و آکل میته هستند، چون میته میخورند و عذره میخورند، به خاطر این درندگان اکلش حرامه. یعنی در حقیقت حرمت سبا حرمت عارضی است نه ذاتی، ذاتشون حرام نیست چون غذاهاشون و از کنم مأکولاتشون عذره و میته و اقذر الاقذاره، به خاطر این حرام شدند. حالا میاییم استثناء دوم که کل شیء حلال میگه همه حیوانات حلالند، یه استثناء دومی هم داریم و اونم مسوخات. مسوخات رو حالا تعدادشون چند تاست، طبق روایات صحیحه اگر یه حیوانی جزء مسوخات شد اون هم از روایات استفاده میشه که حرامه، البته ما روایات مخالف هم داشتیم که یه عده از مسوخات حلالند، اما فقهای ما برداشتشون این است که مسوخات حرامند، اکلشون حرامه. خب حالا علت این که مسوخات اکلشون حرامه چیه؟ چرا حرامه؟ همونطور که در بحث درندگان و سبا گفتیم، در اینجا هم خداوند متعال و ائمه اطهار آمدن دلیلش رو بیان کردن. فرمودن دلیلش دو چیزه، یکی این است که عبرت باشه و تخویف باشه، برای موعظه باشه برای مردم، مردم بدونن که بنی اسرائیل یه قومی بودند که گناهکار بودند، وقتی گناه زیاد کردند خداوند اونها رو به شکل این حیوانات در آورد. حالا تفصیلش چیه، تاریخ چیه، داستان چیه، اون به جای خودش، ولی کلیتش اینه که مسوخات حیواناتی هستند که قبلاً انسان بودند و در اثر کثرت گناه به شکل این حیوان در آمدند، به شکل خنزیر در آمدند، به شکل میمون در آمدند. طبق قرآن و روایات این مسوخات حرامند. خب حالا این چرا حرامه؟ علت حرمتش چیه؟ در روایت با کمال صراحت بیان شده، به خاطر اینکه مردم وقتی این حیوانات رو ببینند به یاد این بیفتند که انسان اگر گناه زیاد بکنه عاقبتش اینه، هم در دنیا ممکنه مجازات بشه هم در آخرت مجازات بشه. گناه نکنید، گناه کردن برای انسان مجازات داره در دنیا و در آخرت. ممکنه این احتمال شامل حال شما هم بشه، شما هم به صورت یه حیوانی در بیایید، همونطور که قوم بنی اسرائیل یه دستشون به شکل این حیوانات در آمدن، شما هم ممکنه این اتفاق براتون بیفته. پس این موعظتن و عبرتن و تخویفن، یعنی برای موعظه است، برای عبرتگیری است و برای ترسوندن. ما میخواییم یه کاری بکنیم که مردم گناه نکنن، کمتر گناه بکنن. از یه راههایی باید وارد بشیم دیگه، یا باید بگیم آتش جهنمی هست و عذاب آخرتی هست و در دنیا در آخرت، تا مردم کمتر گناه بکنن. پس بنابراین از این روایات صحیحه که ما در بحث گذشته هم مطرح کردیم به دست آمد که علت حرمت مسوخات این است که عبرتن و موعظتن و تخویفن، برای ترس، برای اینکه شما گناه نکنید. بگید نکنه من هم گناه بکنم، به شکل خوک در بیام، به شکل میمون در بیام، این برای این حرام شده. خب بله همین، حالا اتفاقم نیفته ولی تخفیفش هست دیگه. بالاخره ببینید چه قوم بنی اسرائیل اینجور مبتلا شدن، شما هم گناه نکنید دیگه، بالاخره خداوند است و قدرت خداوند، در مقابل خداوند شما گناه نکنید. یادشون بیفته. تاریخ برای عبرت دیگه، اصولا تاریخ میگن عبرت موعظه است، برای همینه. تاریخ گذشتگان رو شما میخونید، از تاریخ گذشتگان برای خودتون یه عبرتی میگیرید. این حیوانات رو که نگاه میکنید یادتون میفته این میمون همون حیوانی است که قوم بنی اسرائیل مبدل به این قیافه شدند. حالا چند روز زنده بودن، مردن، چی شدن، داستانش به جای خودش، ولی اصل کلیش یادآوری تاریخ برای ما یک موعظه است و یک عبرت و یک ترسوندنه که گناه رو انجام ندی. بله، حالا شما که چشم باطن دارید میبینید افراد رو، ممکنه بعضی یا چشم باطنشون قوی باشه، ببینن که این آقا به صورت میمونه، اون به صورت خرسه، حالا اون به جای خودش. ولی در کل علت حرمت مسوخات این است که در روایت صحیحه وارد شده که به خاطر عبرتن و موعظتن و تخویفن، به خاطر ترسوندن مردمی که مردم گناه نکنه. بله بله، اونم هست. حالا یه روایت رو امروز براتون میخونیم که در این روایت دارد که و فی العلل، در علل الشرایع، ان ابیه، که علی ابن حسین ابن بابوی که امامی و ثقه است، ان محمد ابن ابی القاسم ماجیلوی که ایشون هم عرض کنم امامی و ثقه، ان محمد ابن علی الکوفی که ایشون ضعیفه. یه روایت از نظر سند ضعیفه، ولی محتواش همون محتوای روایات صحیح است. ان عبدالرحمن، علما به این روایات توجه کردند، ان عبدالرحمن ابن سالم که امامی و ثقه است، ان المفضل ابن عمر که مفضل ابن عمر هم امامیون و ثقتون، قال قلت لأبی عبدالله. روایت این است که به امام صادق سائل میگه گفتم لم حرم الله لحم الخنزیر، لحم خنزیر چرا حرام شده؟ قال ان الله مسخ قوما فی صور شتا مثل الخنزیر والقرد والدب. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند که قومی مسخ شدن، که حالا در بعضی از روایات قوم بنی اسرائیل رو داره، که فی صور شتا مسخ شدن به صورتهای مختلفه، مثل خنزیر و القرد که میمون، و دوب مثل خرس. ثم نها عن اکل المسلح، خداوند متعال نهی فرموده که مثل اینها رو نخوری. حالا این مسلح یعنی اینا همونا نیستن، اونا شاید مردن و نابود شدن، ولی اینا شبیه اونا هستن. همین که شبیه اونا هستن، اینا رو استفاده نکنید. لئلا ینتفع الناس ولا یستخف بعقوبته، به خاطر اینکه عقوبت خداوند متعال رو ما کوچک نشمریم، عقوبت خدا رو بزرگ بشمرید. بعضی ها هستن که هی میگن که عقوبت خدا نیست و جهنمی در کار نیست و خدا عذاب نمی کنه و اینها، این روایات میگه نه، باید در نظر مردم عقوبت خدا رو بزرگ نشون داد تا مردم گناه نکنه. خب حالا این روایاتی که عرض کنم که آدرسش وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 103 این روایت هست، البته سند روایت ضعیفه ولی محتوای روایت همونیست که در روایات صحیحه ذکر شده. خب در کل به نظر ما میرسه که بهترین راه برای این بحث که مسوخات رو چه بگیم، این که مسوخات حرمتشون عارضی است، مثل درندگان که گفتیم اونها چون میته میخورند، چون عذره میخورند، چون اقذر الاقذار رو میخورند، غذاهای بدی میخورند، اونها هم درندگان هم گفتیم گوشتشون حرامه، منتها اصالتا نه، عارضا حرامه. در مسوخات هم همینو میگیم، بگیم اصل مسوخات حرمت ندارن، چون اینها شبیه اون حیواناتی هستند که مورد مسخ قرار گرفتن، برای اینکه موعظه باشند و تخفیف باشند، بترسن مردم و عبرت باشه تاریخ برای مردم، به خاطر این حرام شده. خب این عرض کنم که یک بحث. بحث دیگری که مطرحه در اینجا بحث حشراته. خب یک سری از حیوانات حشراتن که این حشرات هم اکلش حرامه. تقریبا علما اجماع دارن که حشرات که حیوانات ریزی هستن که حالا مثل پشه و مثل مورچه و مثل سوسک و امثال این حیوانات، اینا حشراتی هستند که مگس و فرض کنید امثال این حیوانات، این حشرات خوردنش حرامه. خب در اینجا که حشرات هم خوردنش حرامه، خب ما گفتیم اصل در حیوان این که کل شیء لک حلال، حلاله، ولی این استثناءات وجود داره، حشرات هم حرام. حشرات که حرام هست، مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرماید بر این که عبارتی که مرحوم امام دارن اینه: و کذا تحرم الحشرات کلها کالحیت والفعرت والذب والیربوع والقنفذ والسراسر والجعل والبراغیس والقمل، تمام اینها حشراتن و حرامن. مرحوم امام در تحریر الوسیله که مار، موش، سوسمار، موش صحرایی و عرض کنم بر این که خارپوش، جوجه تیغی و عرض کنم سوسک و عرض کنم کک میگن بله، و شپش و امثال اینا همه عرض کنم بر این که حرامن، حشرات حرامن. و غیرها مما لا تحصا، خیلی زیادن حشراتی که اینا حرامن. در اینجا بعضی از علما مثل شهید صدر، مرحوم شهید صدر آمدن فرمودن بر این که حشرات احتیاطاً حرامه، احتیاط کردن، یعنی فتوا ندادن، میگن احتیاطاً حشرات حرامه. مرحوم شهید سعد عبارتش اینه: المتلخصو مما ذکرناه فی انواع الحیوانات المعروفه بعد تحقیقه ان کل لحوم الحیوانات بریتا او بحریتا. مرحوم شهید سعد می‌فرماید انواع حیوانات، لحوم حیوانات چه بری باشند، چه بحری باشند، دریایی باشند، چه پرنده باشند، چه پرنده نباشند، ماشیتن راه میرن یا نه، حلال. و همونی که ما عرض کردیم که علما معمولا قائل نیستن، ولی مرحوم شهید صدر قائل شده که کل حیوانات، اصل در حیوانات حلاله، که ما هم کل زحمت کشیدیم، روایاتش رو ذکر کردیم، بحث کردیم که اصل در حیوانات حلیت. شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف از کسانی است که قائل به این نظریه هست. شاگردان شهید صدر مثل آیت الله هاشمی شاهرودی و دسته ای هم از علما همین مطلب رو قائلن، میگن اصل در حیوانات حلیته، حالا یه مواردی استثناء شده. اون وقت مرحوم شهید سعد میفرماید بر این که بله، میفرماید بر این که حلالون به استثناء مایعتی، همه حیوانات حلالن مگر اینایی که ما استثناء میکنیم. استثناء کرده الحشرات علل احوت، حشرات هم حرامه، علل احوت یعنی فتوا نداده، ولی به عنوان احوت آمده میفرماید که علل احوت حشرات هم حرامه. ادا دود الفواکه، مگر کرمهایی که توی میوه ها هست. شما گیلاس رو گاهی میل میفرمایید دیگه توشو باز نمی کنید که این گیلاس توش کرم هست یا کرم نیست، ولی گاهی گیلاسی که باز می کنید ببینید یه کرمی توشه. حالا این کرمی که توی این گیلاس هست میگن از بیرون نیامده، خود این میوه، این کرم از خود همین میوه است، از خارج نیامده داخل این گیلاس بشه. بله؟ یعنی از بیرون اومده؟ حالا من از نظر علمی نمیدونم این کرم از کجا در این گیلاس اومده، ولی بعضی ها گفتن که این کرم مال خود همون میوه است، یعنی تولید خود اون میوه است، اینطور نیست که از خارج داخل شده باشه. حالا در هر صورت ما اطلاع دقیقی نداریم، ولی بالاخره این کرمهایی که در میوه‌جات هست، گاهی زردالو رو شما باز میکنید ببینید یه کرمی درش هست، اینا خوردنش حلال یا حرامه؟ مرحوم شهید صدر میفرماد ادا دود الفواکه، یعنی کرمی که توی این ها هست، اینا خوردنش حلاله، شما گاهی میخورید اشکالی هم نداره، این حلیت داره. آیت الله سیستانی سلمه الله تعالی میفرمایند اگر دیدید و تونستید جداش کنید، جداش باید بکنید، اگر ندیدید و خوردید اشکالی نداره، اما اگر دیدید و فهمیدید و میتونید جداش کنید، آیت الله سیستانی فرمودن جداش کنید، لازمه که جداش کنید، اما اگرم نفهمیدید و خوردید تمام شد، اونم مشکلی نداره، لازم نیست خیلی دقت کنید، هر گیلاس رو باز کنید ببینید آیا کرم داره یا نداره، نه بخورید مهم نیست، اما اگر چشمتون افتاد و دیدید اون کرمو جدا کنید. آیت الله سیستانی، بله حرمتش، بله عرضیه به قول شما، ذاتی نیست. حالا اینم فرمایش آیت الله سیستانیه که بعضی از علما میگن حلاله، اصلا یه حتی ببینیدم اشکال نداره، مثل شهید صدر. حالا کرمو دیدید میخواید بخورید، دوست دارید بخورید، بخورید اشکالی نداره، ولی مرحوم شهید صدر نظرش اینه. ولی آیت الله سیستانی میفرماند اگر با چشمتون دیدید جداش کنید، ولی اگر ندیدید اشکالی نداره. خب حالا در این رابطه راجع به حشرات احتیاط کردن، آیت الله سیستانی هم سلمه الله تعالی عبارتشون اینه: خوردن حشراتی که پرواز می کنند مانند زنبور، پشه، پروانه، سنجاقک، به جز ملخ، بنابر احتیاط واجب حرام می باشد. با احتیاط واجب میگن حرامه. شما از این احتیاط واجب، خب ذهن مبارکتون میره به اینکه فتوا نیست، احتیاط. مثلا اگر شهید صدر میگه حلاله، میشه مثلا رجوع کرد به یک مرجع دیگری که حلال میدونه. ولی در هر صورت حالا حشرات یکی از چیزهایی است که خوردنش یا فتوایی است که حرامه یا احتیاطاً حرامه. حالا بالاخره یا احتیاط واجبه یا اینکه فتواست، ولی حشرات خوردنش حرامه. آقای سیستانی میفرماد احتیاط واجبه. نه حالا اگر یک کسی ممکنه در آینده یه مرجعی بیاد بگه حلاله، اشکال نداره. در هر صورت بعضی ها احتیاط واجب کردن، بعضی هم گفتن فتوا دادن که حرامه. حالا دلیل چیه؟ حالا شما سروران عزیز مجتهدید، میخواید ببینید دلیلش چیه حشرات؟ ما گفتیم کل حیوانن حلال، حشرات چرا حرامن؟ دلیلش چیه؟ دلیل اولش اجماعه. علما اجماع دارن، همه میگن حشرات حرامه. حالا یا فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن، به هر طریق اجماع در اینجا هست که حشرات خوردنش حرامه. این دلیل اجماع، این دلیل اولی که در اینجا هست. حالا اجماع یا میتونه دلیل باشه، اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی حجت نیست، این خب در این رابطه این بحث. دلیل دوم این است که اینها جزو خبائث هستند. در قرآن داریم و یحرم علیهم الخبائث، خبائث برای شما چی شده؟ حرام شده. و اینها خبائث هستند، یعنی انسان تنفر طبع داره از اینها، بدش میاد. البته این استدلال که اینها جز خبائث هستند ممکنه افراد مختلف باشن. الان شما گوشت خوک به نظرتون خیلی گوشت بدیه، تنفر دارید گوشت خوک رو، اما بعضی ها دوست دارن، میخورن، استفاده میکنن، اعتقادی به دین ما هم ندارن، گوشت خوک هم میخورن. از نظر ما تنفر داریم ازش، ولی خیلی هم نه تنفر ندارن. یا فرض کنید بعضی از حیوانات دیگه ممکنه، ملخ به قول شما، بله ولی حلاله. ملخ به قول شما، فرمایش شما ملخ حلاله، ولی ما تنفر داریم، بدمون میاد. خب تنفر و خبائث بودن گاهی نسبیه، گاهی بعضی از افراد تنفر دارن، بعضی ها تنفر ندارن. ولی در هر صورت اگر حشرات جزو خبائث باشند، آیه قرآن می‌فرماید و یحرم علیهم الخبائث، خبائث بر شما حرام شده. پس دلیل اول اجماع، حشرات حرامن للاجماع. دلیل دوم و یحرم علیهم الخبائث، بیاییم بگیم که خبائث هستند و خبائث هم حرامند. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این است که شهید ثانی آمده در کتاب مسالک جلد 12 صفحه 36، شهید ثانی می‌فرماید و منها ماهی از ذات و سموم و عبر فتحرم لما فیها من از ضرر. اینا مضرن، یعنی حشرات خوردنشون مضره. حالا اگر این حرف درست باشه و ثابت بشه که خوردن حشرات مضره از نظر طب، دیگه اینم یکی از عناوین میشه، میشه به خاطر ضرر، به خاطر ضرری که داره برای بدن انسان حشرات حرامن. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این است که حیوانات با تزکیه حلال میشن. این حشرات رو چجوری میخواید تزکیه کنید؟ حالا مگس رو میخواید تزکیهش کنید، چجوری تزکیه میکنید؟ تزکیه حیوانات، خب سرشون رو میبرید، بسم الله میگید، شتر یه جور، حیوانات دیگه یه جور، ماهی یه جور تزکیه میشه. اما این حشرات رو چجوری قابل تزکیه نیستن اینها؟ خب اینم یه مطلبی است که در اینجا گفته شده. چون اینها قابل تزکیه نیستن، پس بنابراین خوردنشون حرامه. پس اجماع بود، خبائث بود، مضر بودن بود و این عنوان هم هست که قابل تزکیه نیستن. حالا این حرف درست باشه یا نه، صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید بر این که الحشرات فإن فی وقوع الزکات علیها ترددن، که آیا میتونیم اینها رو تزکیه بکنیم یا نمیتونیم؟ ترددن، بل خلافن اشبهه انه لا یقع وفاقا للاکثر بل المشهور. صاحب جواهر میگه، میفرماید بر این که این حشرات تزکیه نمیشن، چون تزکیه نمیشن اینا حرامه. پس علت حرمتش تزکیه نشدن، قابل تزکیه نیست. آقایون خواستید صاحب جواهر رو ببینید، جواهر الکلام جلد 36 صفحه 199، صاحب جواهر آمده علت حرمت حشرات رو این ذکر کرده، چون تزکیه نمیشن و در این حال اجماعی یا شهرت هم بر این مطلب هست. نکته دیگر این است که این حشرات تعدادشون جزو مسوخات هن. مثلا موش جزو چیه؟ جزو حشرات، جزو مسوخات هم هست. سوسمار جزو حشرات، جزو مسوخات هم هست. عقرب جزو حشرات، جزو مسوخات هم هست. یعنی یه تعدادی از این حشرات حرمتشون به خاطر اینکه جزء مسوخات هستند. این هم میتونه کمک باشه برای اینکه قائل بشیم به اینکه حشرات حرامن. پس حرمت حشرات یا به خاطر ضرره، یا به خاطر اینکه جزء مسوخاته، یا به خاطر اینکه قابل تزکیه نیست، یا به خاطر اجماع، دلایل مختلفه‌ای در اینجا وجود داره که ما بگیم حشرات، یا به خاطر اینکه جزء خبائثه. بالاخره مجموع اینها برای شمای مجتهد یقین میاره که شما حشرات رو بگید، فتوا بدید به چی؟ به حرمتش. یا جزء خبائثه، یا جزء مسوخات، یا جزء مضرات، یا جزء عرض کنم بر اینکه این عناوین محرمه است. خب این هم یکی از دلایلی که در اینجا هست. دلیل دیگر، حشرات چرا حرامه؟ چون سیره متشرعه بر این بوده. متشرعه از زمان پیامبر تا الان حشرات رو اکل نمی کردن. سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه برای ما حجت سیره مستمره متصل به زمان معصوم، یعنی معصوم علیه السلام هم عامل به همین بودن، یعنی حشرات رو اکل نمی کردن، مردم هم اکل نمی کردن. سیره مستمره هم میتونه یه دلیل دیگری باشه برای اینکه حشرات حرامن لسیرت المستمره. دلیل دیگر حشرات حرامن روایتی است از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ان علی علیه السلام انه نها عن الذب والقنفذ و غیره من حشرات الارض کذب و غیره. آقا امیر المؤمنین صراحتا نهی فرمودن از حشرات که اکل حشرات جایز نیست. خب این روایتم اگر خواستید ببینید، دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 123 این روایت از آقا امیر المؤمنین نقل شده. خب این هم عرض کنم یک روایتی که در اینجا ذکر شد. خب شما سروران عزیز، نظر مبارکتون در رابطه با حشرات چیه؟ چه فتوایی میدید؟ ببینید در اینجا ما چند تا دلیل ذکر کردیم. یکیش چی بود؟ اجماع بود. یکیش چی بود؟ این که مضره. یک دلیل این بود که جزء چیه؟ خبائثه. یک دلیل این بود که اینا جزء مسوخات هم. یک دلیل این بود که اینا تزکیه نمی شوند. روایت دعایم الاسلام هم براتون خوندیم و امثال این دلیل ها برای شمای مجتهد یک اطمینانی پیدا میشه که فتوا بدید که حشرات اکلها چی؟ محرم. حشرات اکلش محرمه. اگرم خیلی اهل وسواس باشید و فتوا ندید، لااقل میگید احتیاط واجب، که آیت الله سیستانی احتیاط واجب میکنن ولی علمای دیگه فتوا میدن که حرامه. پس شما در این مسئله مجتهد شدید دیگه، یعنی با این ادله‌ای که ذکر شد از آیات و از روایات و از اجماع و از سیره متشرعه و از مجموع این ادله‌ای که براتون ذکر کردیم نتیجه میگیرید که حشرات اکلش حرامه، فتوا میدید راحت. ما هم به نظرمون میتونیم فتوا بدیم که این حشرات اکلشون حرامه. فقط میمونه عرض کنم بر این که این کرمهایی که در داخل میوه ها هست اون رو چی میگید؟ که حالا بعضی ها اجازه دادن که این جایزه، یا عرض کنم بر این که جایز نیست. حالا این یه مقداری احتیاج داره به نظر ما به بحث موضوعی، یعنی اون آقایونی که اهل تحقیق هستن، موضوع شناسی میکنن، یکی از مواردی که روش کار کنن و به دست بیارن اینه که آیا این حیواناتی که توش مثل زردالو گاهی کرم داره، گیلاس گاهی کرم داره، بله بعضی از میوه ها درش کرمه، این کرم آیا از کجا تولید شده؟ خود همون میوه است مبدل به کرم شده یا نه از بیرون این کرم آمده؟ حالا در هر صورت چجوریه این حالا موضوع شناسی بشه در این رابطه، ولی خب علما آمدن گفتن این کرم حلال، خوردنش اشکالی نداره، شما هی لازم نیست میوه رو باز کنید ببینید که عرض کنم کرم داره یا نداره. آیت الله سیستانی البته میفرمایند اگر باز کردید و کرم رو دیدید دیگه نخورید، اون کرم رو کنار بزنید، اگرم باز نکردید که انشاءالله حلال خوردید، هیچ اشکالی. حالا تو با اینکه گوشتم خیلی گران شده. بله با این مشکلاتی که پیدا شده دیگه عرض کنم بر این که حالا تحقیقم نکنید، عرض کنم که اشکالی نداره. آیت الله سیستانی می‌فرمایند اگر دیدید کنار بزنید، اگر ندیدید اشکالی نداره. در مجموع یکی از مواردی که استثناء شده این کرم هاست، یکیش هم ملخه که در ملخ هم آمدن عرض کنم بر این که گفتن اون هم استثناء شده طبق عرض کنم دلایلی که در جای خودش بحث شده. پس بنابراین ما این بحث اطعمه و اشربهی که امسال به عنوان فقه معاصر مطرح کردیم میتونیم به پایان ببریم. شما بزرگان در بحث حیوانات اصالت الحل رو میتونید قائل بشید، فقط موارد استثناء رو دقت بفرمایید، یکی درندگانه، یکی مسوخات، یکی حشرات که اینها استثناء شدن، و ولی اگر یه حیوانی باشه که جزء حشرات نباشه، جزء مسوخات نباشه و جزء درندگان نباشه، شک بکنید که حلاله یا حرامه. اصالت الحل میگه چیه؟ میگه حلاله. شما با همین فرمان اگر پیش برید کل بحث اطعمه و اشربه رو میتونید انشاءالله دربارش اجتهاد کنید و مسائلش رو پیش ببرید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.